اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه امروز 10 جون 2020 میلادی و میزبانی من سحر عظیمی و همکارم ژیلا سمی. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار از همکارم.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار امروز چهارشنبه 10 جون 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقام ها در ولایت سمنگان از فرو ریختن تونل های یک معدن زغال سنگ و گیرماندن کم از کم 16 کارگر خبر دادند. صفت الله سمنگانی، معاون والی سمنگان، به روز سه‌شنبه به صدای آمریکا گفت که انفجار در یکی از تونل های معدن زغال سنگ شباشک در ولسوالی دره‌سوف بالای این ولایت رخ داد که از اثر آن دو تونل دیگر نیز فرو ریخته است. در این رویداد یک کارگر معدن جان باخته و یک نفر دیگر زخمی شده است. تیم های نجات در ساحه بوده و برای بیرون کردن افراد گیرمانده تلاش دارند. تا هنوز دلیل اصلی این رویداد مشخص نشده است. پیش از این در انفجارهای مشابه ناشی از گاز میتان در تونل های معادن زغال سنگ سمنگان ده ها معدنچی جان باخته بودند. وحید مجرو، معین ارزای خدمات سی‌ای وزارت صحت عامه افغانستان، روز سه‌شنبه گفت که طی 24 ساعت گذشته 1225 نفر به خاطر کرونا ویروس آزمایش شدند که از این میان 542 مورد مثبت بوده است. بر بنیاد آمار وزارت صحت عامه، از آغاز شیوع کرونا ویروس در افغانستان تا اکنون 21459 تن به کووید 19 مبتلا شده، 384 نفر از اثر این بیماری جان باختند و 2651 تن بهبود یافتند. شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 تا ختم روز سه‌شنبه در سرتاسر جهان به 7,259,000 نفر و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 411,613 نفر رسیده است. تا حال حدود 3,128,000 مریض کرونا در جهان شفا یافته است. واقعات تایید شده کووید 19 در امریکا به 2,019,000 نفر و موارد مرگ و میر ناشی از آن به 113,530 نفر رسیده است. در ایران 175,927 نفر به این ویروس مبتلا شده و حدود 8,425 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. ادامه اخبار. سازمان جهانی صحت یا WHO و مقامات پاکستانی توصیه کرده است که برای محدود کردن شیوع کرونا ویروس مسدودیت های متناوب را در مناطق هدفمند مجدداً اعمال کنند. این سازمان می گوید که پاکستان هنوز به معیارهای جهانی برای رفع محدودیت ها نرسیده است. پس از آن که دولت پاکستان به تاریخ 9 مائمی به دلیل فشارهای اقتصادی اقدام به برداشتن محدودیت ها کرد، موارد کووید 19 در آن کشور افزایش شدید یافت. در مجموع 108,317 مورد مبتلا و 2,172 مورد مرگ و میر ناشی از این مرض در پاکستان ثبت شده است. در نامه های ارسال شده توسط WHO به مقامات سی‌ای ایالت های پرجمعیت پنجاب و سند بر لزوم کاهش خطر فروپاشی سیستم سی‌ای پاکستان نیز تاکید شده است. با گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، زلزله به شدت 5.7 درجه ریشتر روز سه‌شنبه ولایت فارس در جنوب ایران را تکان داد. از تلفات احتمالی یا خسارات ناشی از این زلزله که در نزدیکی شهر بیرام رخ داده است، اطلاعات فوری در دست نیست. و مقامات امور اضطراری در هند میگویند که عریق بزرگ به روز سه‌شنبه در یک چاه نفت در نواحی تینسکیا در ایالت شمال شرقی آسام رخ داده است. این چاه بیش از دو هفته در حال نشت گاز بوده است. این چای نفت متعلق به شرکت دولتی اویل اندیا لیمیتد است که در نزدیکی پارک ملی دبرو سیخانو واقع شده است. در یک کنفرانس خبری روز سه شنبه ساربانان انداسونول وزیر ارشد ایالت آسام از نیروی هوایی هند تقاضای کمک به اطفائیه این ایالت را نموده است. بر اساس گزارش رسانه های هند، این آتش سوزی در روستاهای اطراف گسترش یافته است و چندین خانه و املاک دیگر را نابود کرده است. شنوندگان عزیز، با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. توجه نمایید به بخش گزارش های این برنامه.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
و حالا می‌رسیم به بخش گزارش‌های این ساعت. باشندگان غزنی از افزایش سرقت‌های منازل مسکونی و وسایل نقلیه در مرکز این ولایت نگرانند. به گفته آنان سارقین در بیشتر موارد حتی روز روشن اموال مردم را تاراج می‌کنند. پلیس غزنی هم تایید می‌کند که در این اواخر بیشتر از حد معمول در این بخش شکایت شده است. گزارشی در این مورد از همکارم آصف حسینی.
در کنار دیگر نامنی‌ها، این روزها سرقت‌های پی هم خواب را از چشم باشنده‌های غزنی گرفته است. شهروندان می‌گویند که از امن‌ترین قسمت‌های شهر دزدان موتر و موتورسایکل‌ها را به سرقت می‌برند و پلیس نیز اقدام رضایت بخش نمی‌کند. عبدالستار، یک باشنده غزنی، زمانی که هنگام خرید در بازار موترش را کنار جاده پارک کرده بود، دزدان موترش را ربودند.
موتر خود حساب کردیم که تا که ما در بازار را پیدا میگرستیم پس نیامدیم همین موتر ما نبودند در مساحای کلیساز. باز ما گشتیم دیگه آوزه اول خبر کردیم دیگه آوزه را که خبر کردیم باز ما مخابره کردن گفت باش ما این مخابره کردیم باز را که مخابره کردیم در کماندانی
جمشید، یکی از موترفروشان در غزنی، نیز میگوید که در هفته های پسین سه اراده موتر از دوستانش در داخل شهر دزدی شده است. به گفته جمشید، ادامه این وضعیت برای مردم سخت است و باید پلیس در این زمینه اقدام کند.
موتر است، موترسایکل است، بایسیکل است. اینا کسایی هستن که دزدان عرفوی هستن که نبود در داخل شهر غزنی وارد شدن. من خودم تا جایی که خبر دارم چندین موتری که دزدی شده داخل شهر دزدی شده، از پیش مسجد، از پیش دکانا، از تمام جاها که دزدی میشه همین موتر در مجموع در میره آخر دزدی میشه. خبر از ما در غزنی زیاد شده دزدی.
احمد خان سیرت، سخنگوی پلیس غزنی، میگوید که در این اواخر شاهد دریافت شکایت های زیاد از سرقت وسایل نقلیه هستند و برای پایان دادن به این مشکلات برنامه ریزی میکنند.
بیشتر سرقت ها بر فعلا نمی سرقت های وسایل مثلا موتورسایکل نه سرقت نه، اما نیروهای امنیتی پلیس آماده است که در برابر از زارکین عملیات های هدفمند را اجرا کنند که انشاءالله در اینده های نزدیک در از ما یک اجرا صورت خواهد گرفت که با شما شریک خواهد کردیم.
سخنگوی پلیس غزنی می افزاید به تازگی یک گروه سه نفری سارقین موتر را که در شهر غزنی سرقت می کردن در ولایت پکتیکا شناسایی و گرفتار شدند و همچنان عاملان سرقت موترسایکل ها نیز تحت تعقیب پلیس قرار دارند. باشندگان غزنی از سرقت های مسلحانه منازل مسکونی نیز در این ولایت شکایت دارند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ریاست امور زنان ولایت ننگرهار از به حاشیه راندن زنان در گفتگوهای بین الاقوامی نگرانی میکند و میگوید که اگر زنان در گفتگوهای صلح با طالبان مسلح دخیل نباشند، زنان به وضعیت بدتری برمیگردند. سیارمان حسرت با جزئیات بیشتر.
ریاست امور زنان با اشاره به حاشیه رفتن زنان در گفتگوهای صلح گفت که این موضوع زنان را از آیندهشان نگران ساخته است. فتانه عزیز، رئیس امور زنان ننگرهار، در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که باید در گفتگوهای بین‌الافغانی دستاوردهای 19 ساله زنان و حقوق آنها حفظ گردد. خانم عزیز افزود که هنوز نمیدانند به نمایندگی از زنان چه کسانی شامل گفتگوهای صلح می شوند، ولی از زنان شرق افغانستان درخواست همکاری نشده است. رئیس امور زنان ننگرهار تاکید کرد که اگر حقوق و دستاوردهای زنان در گفتگوهای صلح معامله شود، وضعیت زنان دوباره به سالهای سیاه و دشوار برخواهد گشت.
واقعا تشویشات ما بسیار زیاد است، نگران ازی هستیم که اگر زنان سهم داده نشود این پروسه و یا حق و حقوق زنان برشان داده نشود یا زنان در یک حاشیه قرار بگیرند، واقعا نگرانی ما هست و ما تلاش میکنیم که باید زنان در اینجا سهم خود داشته باشند، در این پروسه اشتراک کنه و مشکلات خانم ها که در چندین دهه داشته یا در آینده می داشته باشند باید او مطرح شود.
فعالان زن در ننگرهار نیز بر روی کرد حکومت در این زمینه انتقاد دارند. به گفته این فعالان حقوق زن، به زنان این ولایت توجه نشده و در گفتگوهای صلح آنها نقش داده نشده است. تورپیکه شینواری و زهره دو فعال حقوق زنان در ننگرهار.
چرا زنان مایت زنای بهنیار بهندوی داریم، ما خوب زنای قابل مادرها داریم که بی ایت استدلال بر بگه که از مردا کد از یاد مگر به تاسف وارد پروسی صلح جای نمیده، چرا وار شامل نمیکنه؟ یک چند زنه که لیست اعلام کرد ما خوش شدیم که برو سی بود، چهار شد، چهار بود، پنج شد، پنج بود، شش بود، چرا نمیکنن؟ یا و کس که حقیقت بگه یا برو از پای میزنن او طرفش میکنن که چرا این حقیقت گفته؟ زنا در جای حقیقت میگن، زنا دوست نیستن، زنا قتل نکردن، بزی خاطر ما بازم سر دولت صدا میکنه که باید زنا را در پروسه صلح جای بده او حقوق زنا را باید تمت نگاه باشه مثل که در تاریخ نگاه شده.
در مذاکرات بین الافغانی افغانستان هیچ سهمی برای خانم ها داده نشده و همچنان هیچ نظر از اونها خواسته نمیشه و حضور هم ندارن. به عنوان یک فعال مدنی خانم های ننگرهار باید بگویم که هیچ توجهی برای خانم های ننگرهار صورت نگرفته و ما از این موضوع بسیار ناراضی هستیم و توجه جدی مسئولین را در این زمینه خواهان هستیم. تشکر.
این نگرانی زنان ننگرهار در حالی مطرح می شود که پیش از این سفارت های استرالیا، کانادا، دانمارک، آلمان، هالند، نروژ، سویدن، بریتانیا و هیئت اتحادیه اروپا با نشر اعلامیه مشترک بر حضور معنادار زنان در ترکیب هیئت‌های مذاکره کننده و روند صلح تاکید کردند. هفته گذشته نهادهای دیپلماتیک مقیم در کابل تاکید کردند که بر اساس شواهد تاریخی در آن شمار توافقنامه‌های صلح که زنان به طور کامل دخیل و شامل بوده دوام و موفقیت بیشتر داشته است. اعلامیه مشترک همچنان گفته است که حکومت افغانستان و طالبان باید زنان را در هم ابعاد روند صلح به شمول شورای رهبری، تیم‌های مذاکراتی، شوراهای مشورتی و تیم‌های فنی و مشورتی دخیل سازند. این در حالی است که هیئت گفتگو کننده حکومت 21 عضو دارد و از این میان 5 تن آن زنانند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
برخی از فعالان امور محیط زیست در بامیان میگن که امسال میزان تخریب علفچرها و پوشش‌های گیاهی اطراف پارک ملی بندامیر افزایش یافته است. آنان با نگرانی از حکومت و نهادهای محیط زیستی خواستار حفاظت جدی این ساحاتند. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد.
اینجا محل است که در حومه بندیمیر نخستین پارک ملی افغانستان قرار دارد. باشندگان محل به دلیل نداشتن آگاهی از نحوه محافظت این ساحات همواره پوشش گیاهی آن را تخریب می کنند. امسال باشندگان محل در اطراف پارک ملی بندیمیر چشمانداز وسیعی از اطراف این پارک را با تراکتور شخم زده و تبدیل به زمین های للمی کردند. علی حسین و سید امین ابراهیمی دو باشنده محل.
روش نمیکنی از یه زوم استفاده میکنی، اگه این نباشه دیگه یخ میزنه دیگه. اینجا پارگا بعد وقت یعنی سه سراغ برده نمیله، بعد وقت دیگه میله دیگه، از دیگه منطقه را منه برده نمیله.
یه زوم به خاطر سخت میکنیم دولت نزدیک جهر از امون نزدیک ساحه هایل من کرده، اینجا رو من نکرده، اینجا رو برای سخت میکنیم. اما راههایی که از زغال بریم به خود خو قیمت است، زغال نمیرسه اینجا، زغال اگر بیایم از اینکه بهتره، این به کوی آسیب میرسه به خاطر که گیاه ها از بین میره، دیگه خطر سیلاب زیاد میشه،
تخریب پوشش گیاهی اطراف این پارک سبب نگرانی فعالان محیط زیست در بامیان شده است. آنان تخریب انساحات را زنگ خطر جدی به خاطر نابودی حیات وحش و پوشش گیاهی انساحی حفاظت شده عنوان می کنند. کریم فروغ از کارشناسان محیط زیست می گوید که تخریب بیرویه اطراف پارک ملی بندیامیر در آینده نه چندان دور ممکن سبب تغییر در مناطق طبیعی و حتی بندهای آب این پارک گردد.
ساحات تخریب شدند و کش شدند. زمانی که ساحات حفاظت شده کشت میشه و پوشش گیاهیش از بین میره، باعث فرسایش خاک میشه و ممکن در دراز مدت اگه روند ادامه پیدا بکنه، باز باعث تغییر ترکیبات آبی بندیامیر و همچنان منابع آبی را در خطر میندازه.
پارک ملی بندیامیر با ساحه حفاظت شده آن حدود 62 هزار هکتار زمین را احتوا می کند. در حال حاضر شکار ماهی، تخریب پوشش گیاهی اطراف این پارک و شکار حیات وحش در اطراف این ساحه حفاظت شده صورت می گیرد. ابراهیم ابرار، مسئول نهاد آمریکایی تحفظ حیات وحش در زون مرکزی افغانستان می گوید:
کارمندان پارک شمول اداره ولسوالی مربوطه و تمام ادارات دولتی در تلاش هستند که از این مشکل جلوگیری کنند، ولی باز هم این مشکل کماکان وجود دارند.
برخی از کارشناسان یکی از عوامل کاهش نسل حیوانات و پرندگان را در افغانستان از بین رفتن جنگلات و علفچرها در ساحات حفاظت شده طبیعی عنوان می کنند. فعالان محیط زیستی در بامیان می گویند که تخریب ساحات سبز، شکار و از بین رفتن علفچرها هنوز یک چالش بزرگ است، هرچند نهادهای زیادی در این زمینه کار می کنند. اما ریاست حفاظت از محیط زیست در بامیان چه برنامه‌ای برای جلوگیری از تخریب این ساحه حفاظت شده روی دست دارد؟ ابراهیم دادفر، رئیس حفاظت از محیط زیست بامیان، در پاسخ چنین میگوید:
یک نگرانی برای محیط زیست است و از طرف دیگر چون این ساحات بسیار حساس است، آبرزه‌ها طرف بند هست، در این ساحات باید تلاش بررسی شود، توجه بررسی شود که پوشش گیاهی و نباتی در این ساحات بلند برده شود تا اینکه یک فیلترشن شود، آب به حساب به شکل سیلاب آبخیزیا سر بند نریزد.
پارک ملی بندیامیر به دلیل داشتن منظره منحصر به فرد طبیعی سالانه شاهد حضور ده ها هزار گردشگر داخل است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
بیماری های همگیر باعث ایجاد مشکلات گسترده می شود، اما در این حال به دلیل ضرورت ها نوآوری ها نیز سرعت می بخشند. یکی از مشکلاتی را که شفاخانه ها با آن روبرو می شوند تمیز کردن تجهیزات طبی برای محافظت دکتران و پرستاران است. برای حل این مشکل شماری از پوهنتون ها و شفاخانه ها در حال نوآوری هستند و روش ها و وسایل جدیدی را ایجاد کردند. لیزا لی، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارشی دارد که شرح بیشتر آن را داود صدیقی تقدیم می کند.
انجینیران پوانتون جنوب کالیفرنیا در حال انکشاف دادن رباتی هستند که چراغ مخصوصی را حمل می کند تا یک ساحه را از موجودیت ویروس ها پاک کند و جلوی تکثیر آنها را نیز بگیرد. استفاده از ربات برای تمیز کردن مکانهای عمومی، به ویژه در حالی که ایالات متحده می خواهد محدودیت های اجتماعی را کاهش دهد، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مفید است. ستندرا گوپتا، استاد پوانتون جنوب کالیفرنیا، در رابطه چنین می گوید:
برای بس ها، ترین ها، مراکز فروش، لیلی ها، لابراتوارهای پوهنتون ها، پاکاری زیاد لازم خواهد بود.
ربات هایی که با نور ماورای بنفش مکان ها را ضد عفونی می کنند و به نام UVC یاد می شوند، وسایل تازه نیستند. اما آقای گوپتا می گوید که این ربات پوهنتون جنوب کالیفرنیا با داشتن بازوی محرک و چراغ عمودی می تواند بسیار با دقت پاکاری کند.
می توانم تلفنم را بردارم تا عقب آن نیز دیفونی شود و همچنان می توانم روی میز را جایی که تلفن بر آن قرار داشت نیز پاک کنم.
اندی آرمانی، استاد پوانتون جنوب کالیفرنیا، می گوید که یک متخصص فنی می تواند ربات را از راه دور اداره کند. انجینران در حال انکشاف دادن این نمونه اولیه هستند تا بتوانند به سرعت و به طور محفوظ با چراغ UVC کار کنند.
روشن چراغ مستقیم روی آرنه و دینه اثر میگذارد، بنان میتواند هر هجره، یعنی اگر هجره پوست دست شما باشد و یا هجره یک باکتریا، آن را تخریب میکند. بنابراین قرار گرفتن در معرض اشعه مورای بنفش بسیار سمی است.
به همین دلیل این ربات میتواند در ظرف چند دقیقه به طور مؤثر با ویروس کرونا مقابله کند. در یک نواری متفاوت اندریو آرمانی و گروه همکار او در پوهنتون جنوب کالیفرنیا بکس های سبک وزنی را که داخل آن چراغ های ماورای بنفش است طراحی کردند. آزمایش های سنجش اعتبار آن انجام شده و خانم آرمانی این را آموخته است که با توجه به شدت نور چراغ در چه مدت زمان میتواند به ویروس آسیب برساند. او میگوید که این دستگاه به عنوان ضد عفونی کننده پس از پاکاری با مواد کیمیاوی میتواند به کار برده شود تا تجهیزات محافظت شخصی مانند سپرهای صورت را ضد عفونی کند. در ایالت تگزاس شفاخانه هیوستن میتودیست نیز برای حفاظت از کارمندان خود نواری کرده و یک محافظ که شکل غرفه تلفن را دارد طراحی کرده است. پرستاران می توانند با استفاده از این نواری بیماران مبتلا به ویروس های خطرناک را معالجه کنند. همچنان محافظ بکس مانند دیگر برای حفاظت کارمندان صحی در جریان معالجه بیماران مبتلا به ویروس کرونا طراحی شده است.
نظریه کلی این است که وقتی فرد لوله تنفس را بر مجرای تنفسی بیماران قرار می دهد تا با دستگاه تهویه وصل شود خطرناک است، زیرا شما فقط چند اینچ دورتر از دهن بیمار قرار دارید.
اینها فقط چند نمونه ای از نواری هایی می باشد که در جریان همگیری ویروس کرونا در ایالات متحده ایجاد شده است. اداره غذا و داروی ایالات متحده به شرکت های تجارتی اجازه داده است تا برای استفاده از نواری های خود در حالات اضطراری مجوز درخواست کنند. این اداره می گوید که داشتن مجوز برای کارمندان بخش صحت اجازه می دهد تا از وسایلی که تا هنوز توسط این اداره تایید نشده است استفاده کنند. در حالی که بازارها دوباره برای مشتریان در ایالات متحده باز می شود، متخصصان بخش صحت نگران موج دوم ابتلا به ویروس هستند. بسیاری ها طرح نواری های خود را در اینترنت به اختیار همه قرار می دهند. عرضه کنندگان خدمات صحی می گویند که با نواری های خود برای آنچه در آینده ممکن واقع شود، احساس آمادگی بیشتری دارند.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
همگیری ویروس کرونا در ایالات متحده می تواند تاثیرات ناگواری بر افرادی داشته باشد که ناتوانی های ذهنی دارند. در سرتاسر کشور ممکن تبعیض در شفاخانه ها در برابر مریضانی که این ناتوانی را دارند افزایش یابد، طوری که با آنها دستگاه های تنفس مصنوعی یا ونتیلیتور در صورت مصاب به مریضی کرونا دادن نمی شود. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از من سحر عظیمی بشنوید. متیو فاستر 37 ساله در ایالت آلاباما ایالت متحده زندگی می کند. زمانی که همگیری ویروس کرونا آغاز یافته است، خانواده او دائم نگران حیات اوست. او از بیماری داون سندروم که یک مریضی ذهنی است رنج می برد. تا همین اواخر در پلان همگیری در ایالت آلاباما آمده بود که در صورتی که دستگاه‌های تنفس مصنوعی در تعداد کافی برای مریضان موجود نباشد، کسانی که مریض روانی باشند، دمنشیا داشته باشند و یا از ضربات مغزی رنج ببرند، انتخاب کم اهمیت تری برای این دستگاه ها به شمار می روند. متیو فوستر که مریضی ناتوانی ذهنی دارد می گوید:
شما حق داشتن زندگی را دارید.
سوزن الیس مادر متیو است و این می گوید:
The idea that a medical team might say that he doesn't deserve the ventilator simply because of his intellectual disability.
سرتصوری این مسئله که چون او ناتوانی ذهنی دارد و از این سبب مستحق استفاده از ونتیلاتور نمی باشد خیلی زننده و توهین آمیز است. این تکان دهنده است که پالیسی سازان در 2020 این طرز تفکر را در مورد این معلولان داشته باشند خیلی جای تأسف است.
وقتی مردم در برابر این پالیسی شدیداً اعتراض کردند، آلاباما این پالیسی را لغو کرد. اما با آن هم یک تحلیلگر از مرکز سالمیت عامه میگوید که تمام ایالات متحده پالیسی مشخص در مورد کمبود دستگاه تنفس مصنوعی ندارند. لیز وایت گزارشگر در مرکز سالمیت عامه میگوید:
There have been calls over the years for there to be more at least federal guidance on this.
برای سال هاست که مردم تقاضا دارند تا حداقل راهنمایی‌های بیشتر حکومت فدرال در این زمینه وجود داشته باشد. من از این نگرانم که ایالت‌ها ممکن چنین فکر کنند که این مداخله حکومت در خصوص موضوعات خیلی حساس خواهد بود. اما باید ایالت‌ها در صدد پالیسی‌های خوب و تهیه ظرفیت‌های بیشتر در زمینه باشند.
وقتی صدای آمریکا کوشید که از وزارت صحت و خدمات بشری در واشنگتن راجع به این گزارش مرکز سالمیت عامه بپرسد، مقام این وزارت خاطر نشان کرد که مردمان دارای معلولیت همسان سایرینند و دکتران باید در این زمینه تصامیم معقولی بگیرند و از این سبب آنها در صددند تا پالیسی های دائم فارغ از هر نوع تبعیض را بر همگان ایجاد کنند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
رئیس اداره استخبارات استرالیا در مورد افزایش فعالیت‌های جاسوسی، تبلیغات افراطی و جرایم سایبری در زمان بحران کووید 19 هشدار داد. مایک بوریکس میگوید بهانه نشینی اکثر مردم در استرالیا و استفاده بیشتر از اینترنت در زمان مسدودیت‌ها، جاسوسان، جنایتکاران و دهشت افکنان و صورت فزاینده‌ای فعال شده است. فیل مرسل، خبرنگار صدای آمریکا از سیدنی، در این مورد گزارش دارد که جزئیات بیشتر آن را نسرین محمود عزیزی تقدیم می‌کند.
به باور سازمان امنیت استخباراتی استرالیا، گسترش بیماری کووید 19 به هکرها، جنایتکاران و توریست‌های جهانی فرصت‌های همه‌جانبه را برای بهره برداری از خدمات آنلاین در جریان محدودیت‌های ویروس کرونا مهیا ساخته است. وظیفه این سازمان است تا از جاسوسی، اعمال دخالت خارجی و خشونت با انگیزه سیاسی در استرالیا جلوگیری کند. باور بر این است که گروه‌های افراطی ایدئولوژی خود را گسترش دادند و سعی به کشاندن استرالیایی‌ها به افراط‌گرایی دارند. سایر کلاهبرداری‌های رایج شامل جستجو برای یافتن اطلاعات شخصی، تقلب در خریداری از طریق آنلاین و سرقت حساب‌های بازنشستگی و همچنان جعلکاری در معرفی خود، رمزنگاری و تایید امضاهاست. همچنان اتهاماتی وجود دارد که دولت‌های خارجی برای جمع‌آوری اطلاعات حساس در اینترنت از فرصت انتشار ویروس همه‌گیر استفاده کرده‌اند. مایک بورگس در یک نشست با انستیتوت عامه استرالیا که یک نهاد تحقیقاتی غیرحزبی است گفت ویروس همه‌گیر کرونا فرصت‌ها را برای جنایتکاران و افراط‌گرایان فراهم کرده است.
We've seen more people at home. And as they're at home, they're online, and we've seen increased chatter in the online world when it comes to the spread of extremist ideology.
ما افراد بیشتری را سراغ داریم که در خانه هستند و چون در خانه هستند و با آنلاین کار میکنند، ما دیدیم که در دنیای آنلاین هنگامی که مفکوره افراطیشان را در تلاش برای افراطی ساختن مردم گسترش میدهند، بنابراین ما بیشتر رفتار جنایی آنلاین را شاهد هستیم. جرایم سایبری که به خوبی توسط سایر سازمان ها نیز گزارش شده است. بورگس همچنان شرکت‌های تکنولوژی را به خاطر مقاومت در برابر تقاضاهای سازمان‌های امنیتی جهت دسترسی به اطلاعات در فضای مجازی مورد انتقاد قرار داده است. تحلیلگران می‌گویند نظرات وی اشاره قوی دال بر این است که جامعه اطلاعاتی استرالیا می‌خواهد دسترسی قدرت‌های جدید را به محتوای رمزگذاری شده خاتمه دهد. از تکنولوژی بنابر دلایل مختلف مشروع از جمله تجارت و بانکداری استفاده می شود. رئیس ASIO گفت به دلیل تعادل بین حریم خصوصی و امنیت و منظور ارزیابی تطبیق قانون و امنیت ملی نیاز است. این حرکتی است که توسط مدافعان آزادی های مدنی با عنوان چنگ زدن به قدرت تشریح شده است.
و در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های رادیو آزادی روی همین موج قابل شنیدن می باشد. فکر دوباره در خدمت قرار می گیریم. شما را به خداوند بی‌نیاز می سپاریم.